الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 137 سوره نساء. قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ترجمه: کسانی که ایمان آوردن پس از آن کافر شدن، بعد از آن دوباره ایمان آوردن و باز هم برگشتن کافر شدن، ثم از داد و کفرن، پس از آن به کفرشون افزودن، لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. اینها قابل مغفرت هم نیستن، قابل هدایت هم نیستن. بعدم آیه بعدی گویا سرنوشت اینا رو شناسایی میکنه: بشر المنافقین. اینا که گویا منافقن دیگه. بشر المنافقین به ان لهم عذاب الیم. نه، عذاب دردناکی دارن دائم ان شاء الله. این آیه را که میبینیم بسیار وضعیت و باعث خاصی درباره کفر و ایمان دارد. کسانی بوده اند گویا که ایمان آورده اند، ایمان آورده اند یعنی کافر بودن قبلا، بعد از ایمان آوردن کافر شدن، دو باز هم ایمان آوردن باز هم کافر شدن، ثم ازداد کفرا. اینا یک کفر مضاعفی دارن که به کفرشان افزوده شده است. چی باشه این؟ چه مردمی هن؟ چه کسانی هن؟ چه اوضاعی دارن؟ و سرنوشت اینا معلوم است که قابل مغفرت نیست و اینا از اون منافقین هستن که عذاب دردناک دارد. نکته ها را عنایت کنید. نکته اول، نقش مغفرت و غفور و رحیم بودن خدای متعال. توبه پذیری خدا: ان الله تواب حکیم. خدای متعال توبه پذیر است، هیچ گاهی نسبت به هیچ گناهی آدم نباید مایوس بشود. شکر خدا، شکر خدا، خدا عنایت کرده است. ما که مسلمان هستیم گناه که قطعا داریم و معصومان که نیستیم. چیزی که برای ما کمک میکند این استغفار است و طلب عفو، که اگر انسان بخواد جامعه ای را هدایت کند، اول جامعه را هدایت کند به طرف استغفار. باید استغفار کند. یه گناه عمومی که نازل می شود، اول جامعه را به سمت و سوی استغفار دعوت کند. شما بیاد دارید استغفار، دعای نماز استسقاء مرحوم آقای خونسالی که در مقدمه نماز استسقاء روزه هست و استغفار هست. استغفار بکنن اون هم سه نوبت، نوبت اول ممکنه استغفار جا نیفته، تا استغفار صورت بگیرد خداوند توبه پذیر است، قبول می شود. هر کسی هر مشکلی که دارد مرتبط به گناهشه و راه حل مشکل تلاش های عادی هست، راه اصلیش استغفار. بلکه انسان جزء عادات و از عادات و از کارش باید استغفار باشد. لذا در ترخیبات نماز آمده است که اینه که انشاءالله دارید دیگه، قطعا داشته باشید، 70 تا استغفار بعد از نماز صبح، 70 تا استغفار بعد از نماز عصر. ما کان الله معذبهم و هم استغفرون. دامنه استغفار بسیار وسیع و رحمت الهی است. یعنی انسان در زندگی اگر دعا نداشت، اگر استغفار نداشت، خدا میدونه که چی میشد. و حتی در جامعه ای که بخش بعضی از مردم میبینید گناه میکنه، بعضی دیگری هستند که استغفار میکنن و اهل تهجد و دعا هستند که وضعیت مردم، نظام زندگی محفوظ میماند. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. بنابراین ما با هر کسی که ور بخوریم یا بخوایم موعظه کنیم و خود ما استفاده کنیم، با عنوان ذکر دائم ما استغفار. منتها استغفار هم بازم براتون بگم دو تا ذکر دارد. یک ذکرش به سادگی قبول نمیشد، باید با قصد باشد، با مقدمه و مؤخره باشد. یه ذکر استغفار فورا قبول میشه، در هر شرایط قبول میشه. بلدی؟ خب دی آفرین، بلدی پس نمیگم. خب اون ذکر استغفاری که قبول شدن شرط دارد، همین استغفر الله ربی و اتوب الیه که حد اقل ذکرش، یه کمی بیشتر استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. این ذکر معروف حد اقلش استغفر الله ربی و اتوب، این شرط دارد. گناه را تعیین کنید، تسلیم و ترک بگیرید، ندامت در روحتان حاکم بشن، تعهد با خدا بکنید. اگر گناه گناه وضعی بود تسلیم بگیرید، مردم اذیت کردید برید جبران کنید. حق الله هست، وجوهات هست، پرداخت کنید. نماز نخونده دهن، نماز نخونده اند برم قضایش رو بخون، چون طلبه که نماز قضا نداره. شد این طلبه به این مزمون در این جمعی از مردم نماز میخون، نماز شب قدر که در عوض دو رکعتی نماز یومیه بخونه تا 100 رکعت بشه. گویا به این موضوع بگید که اون طلبه میگفت که نماز قضا من به عهده ندارم، جمعی که بود کسی نبود که نماز قضا به عهده‌اش نباشه، همه مردم نماز قضا دارن. شکر خدا این عنایتی برکات ما آقای زمان سر سفره آقا هستیم که ما شما حداقل نماز قضا به عهده خود ما نده. عنایت های زیادی دارد طلبگی و روحانیت که ما قدرش رو بدانیم. آیه 137 سوره نساء آیه توحیدی تقبل الله کربلا مشرف بودن آمد دیر آمدنش تقبل الله نمیگن دیر آمدنش جریمه دارد اما از کربلا آمدنش تقبل الله. خب روز چهارشنبه بحث ما تفسیر و آزاد خودی تر هست. آره جزو میگم بود گفت برای تو نه او یه داستان دیگه داره. به حضور شما مثلا گفت آدم خوابالو بود همیشه میخوابید دیگه و یه ذره خواب برم و باطل میشه تو نه گفت نه یه ذره گفت یه ذره گفت نه گفت یه ذره گفت برای تو یه ساعتم بخوابی نه ویل ویل نمیکنه دیگه کنه حالا حالا برای شما به حضور شما استغفار نقش دارد خیلی ولی اون شرایط دارد. اون ذکر دیگری که مفادش استغفار است و هیچ مقدمه ندارد اون ذکر صلوات هیچگاه رب نمیشد و باعث عفو گناه میشود و عزیزان به عنوان ذکر دائم خودشان 100 تا صلوات هر روز صبح باید داشته باشن 100 تا صلوات هم وسط روز 100 تا صلوات هم شب 300 تا صلوات که مشکل نیست با آیش ها بعد 3000 تا بگیم ممکنه انجام بده. از این جهت حد آخر 300 تا صلوات داشته باشیم 300 تا که چیزی نیست. اگر بدانیم که صلوات چه برکاتی دارد بعدش هم آقای میدوی ریا هم نمیشد داره جلسه نشستید خب از ریا میترسید که ذکر بگید خودتو ناراحت بشید فقط صلوات تو بکن صلوات ضد ریا هست عجب ذکری فقط صلوات بکن از کار دیگه تو جای دیگه بگو مثلا اگر دلتان آمد که خب الان احتیاط کنه و الا آدم بعدش که ذکر میگن این خود و خداش مردم خوب بگن بعد بگن که چی ریا دیگه چی مردم از دستش چی بر میاند تا آدم ذکر آدم رو بگن چی میشن هیچ چی نمیشن آدم که با خدا ارتباط برقرار بکن ریا خودش میرد. ریا چرا یاد ارتباط آدم ضعیف ارتباط که با خدا برقرار شد ریا خودش میرد نماز بخواهد ذکر میگه برای خدا باید خوشش بیاد نیاد با چی کار داریم چی میشد خوش آمدن مردم چی میشد بدا وارم بدونید که دنبال ریای مردم نرید یه کلمه در بلاغت اصطلاح میگم با اصطلاح عربی رضا الناس امرون لا یونالو فضایت منو به دست نمیاد اصلا کارم نداشته دنبال رضای من اصلا حرکت نکنید هر کاری با مردم برخورد کردید اول فکر کنید که خب این کار مطلوب است برای یک مؤمن ثواب از این بود وارد باشد او راضی میشد نمیشد ما کار نداره مثلا حتی درباره کسی از شما آزرد خاطر شده است در اثر برخورد شما بشر دیگه برخورد تندی شما سر میزنه اگر در اثر برخورد تندی از شما ناراضی شد چه کنید رضایت اونو کار نداشته باشید اینجا اون نقطه است وظیفه تو کار داشته باش وظیفه چیه یه معذرت خواهی یه معذرت خواهی بکن حالا اون راضی نمیشه دیگه دنبالش نرید تمام شد معذرت خواهی که کردید تا روایت از امیر مؤمنین دارد این معذر سلام کسی که مصیب هست خطا و اساءتی ازش سر زده معذرت خواهی بکن تا طرف قبول نکنم اساعت جا به جا میشه. اونی که قبول نکنه دیگه مسیحه، اونی که عذرخواهی کنه دیگه مسیح نیست. چقدر با ماما خوب این کار رضایت مردم رو کار نداشته بود. دوباره فقط خواست کنیم تو مطابق دستور عمل کنیم. راه راحتی مؤمن هم همینه دیگه. حالا برگردیم به استغفار. استغفار بعض موارد در قرآن آمده که استغفار قبول نمیشد. کجا این موردی که گفتیم که استغفار قبول نمیشد؟ اینا جهنم هم قطعا جهنم. چه کسانیست؟ دو مرحله با مرحله قبلش میشه سه مرحله. اول اینا کافر بودن، مشرک بودن، بت پرست بودن، 10 سال 20 سال 30 سال بگو 40 سال با کم و زیادش 40 سال بت پرست بودن. یه مشکلی هم هست که گفته میشد کسی که تا 40 سال ایمان بیارد دیگه کافر نمیشد، کسی که تا 40 سال کافر باشد دیگه مؤمن نمیشد. اگر آمدن ظاهره دیگه، این یه حرفی، این 40 خیلی خواهد اشد بلغ اشد دهو ارعین رمز دارد. این یه حرف کامل شده دیگه. کسی که 40 سال مشرک باشد بسیار خطر. خب اول کافر ثم آمنو با اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله و اولیاء علیه و سلم. اینا ایمان آوردن ثم کفر، پس از که ایمان آوردن کافر شدن. چه کاری کردن؟ آمدند و در مسائل اصلی نسبت به خود پیامبر شک و تردید کافر شدن. ثم آمنوا، بعد از که پیامبر یه مقدار نفوذ و قدرت ظاهری اسلام بیشتر شد بازم ایمان آوردن. ایمان آوردن تا تا داستان غدیر خم ایمان آوردن. ثم کفروا، بعد از آن که ایمان آوردن داستان غدیر خم انجام شد ثم کفروا، دقیقا رد ولایت علی، رد بر پیامبر، رد بر پیامبر کفر واضحی است، شک درش نیست. ثم کفر، اینا دیگه ثم ازداد و کفر، ازدیاد کفر، ازدیاد بر کفر دیگه خودتان میدانید تا آخر. تمامی مسیری که کفار حرکت بکنن در جهت نفی ولایت، در جهت ایزا به خط نورانی ولایت، ازدیاد کفر است. لم یکن الله لیغفر له، خداوند برای این گونه افراد لم یکن یک تعبیر بسیار مستحکم است، یعنی امکان مغفرت بگید برای این گونه افراد وجود نداره و هدایت اینها وجود نداره. بعد چه می شود؟ بشر المنافقی، این آیه اشعار دارد داری که بشر المنافقین، اینها اصلا از اساس ایمانش درست نبوده. این مطلبی که من میگم خلاصه بود از روایت شماره 286، شماره روایت 286 کتاب تفسیر نجات عیاشی جلد یک تفسیر همین آیه 286 که خلاصه اون تفسیر رو برای شما گفتم. یک نکاتی هم دارد که اینجا هم اشاره کنم. می فرماید که پس از که از پیامبر سوال کردن درباره این کلمه که آن که گفته می شود مصداق خیر و خوبی است و بهترین است کیست، پیامبر اعظم فرمود که اونها گویا اهل بیت منن. شروع کردن به اشکال کردن که خب اونها که بهتر از شما که بهترین هستن پس فهو خیر من که یا رسول الله. پیامبر فرمود اینی رسول الله الیکم جمیعا ولکنه خیر منکم و ذریته خیر من ذریتکم و من اتبعه خیر من من اتبعکم فقاموا غضبانا و قالوا زیادتا الرجوع الى الكفر اهون علینا مما یقول فی ابن امه و ذالک قول الله ثم ازدادو کفرا. این تفسیر معتبر شیخ عیاشی.
چرا در اینجا بشیر نوعا بشیر در کار خوبه؟
بله.
مثلا بشیر
باید
به
جمعه
اینجا به
عذاب علیم هم بشاره درست. درست.
بیا نکته چیه؟
بله نکته شو میگم برای شما.
شما خوشحال میشه.
بله سید جواب شما رو گفتن شما مؤمنین خوشحال بشید که اون کفره و فجره عذاب بشن. حالا
مثل آیه است میفرمایید
بله بله منظور از بشارت اینجا در این موارد یک معنای تنبیهی دارد، یک معنای نکوهش و سرزنش دارد که شما یکی این کاری بودید این برای شما موجوده این است که در حقیقت یک تنبیه و یک سرزنش است و اصل معنای بشارت که موجوده است برای شما درسته، در صورتی که در مواردی در شکل تنبیه و سرزنش به کار نرمد. این مطلب که گفتیم عنایت کنید، مطلب اصلی که قصد دارم اخذ نیافتم.
این
کفر این فرمودن کفریت واقعیه، کفر واقعیه، ایمان ظاهریه. مگه پاکه در نجاست شک نداشتم. ایمان ظاهری احکامشو دارد، کفر واقعی با ایمان ظاهری قابل جمع. اشکال شما رو فهمیدم. شما در مناطق نشسته اید که اونا استدلال میکنن، دشمنان شما میگه خب اگر اینا کافر و نجس بودن در مسجد چرا نگذاشتن پیامبر اینا رو؟ جوابش رو گفتیم که ایمان ظاهری و کفر واقعی قابل جمع است. قسمت آخر آیه که منافقین گفت و جمع کرد چه بود؟ یعنی اصلا باطنش رو کافر بوده، از اول یک ظاهر سازی هایی داشت. بریم مطلب رو کاملش کنیم. پیامبر اولا ببینیم در این آیه نسبت به امیر المؤمنین هرچند اونها اصرار کردن حواشی در برابر فرمود لاکه انا اینی رسول الله الیکم جمیعا ولکنه، یعنی علی بن ابی طالب خیر من کن و ذریته خیر من ذریته کن و من اتبعه خیر من من اتبعه کن گوارتن با فقامو اغضابن و قالو زیادتن الرجوع الکفر احوان علینا من ما یقول پیامبر درباره پسر عم خودش علی. این معنای قول خدای متعال است که می‌فرمایند ثم ازدادوا کفرا. ازدادوا کفرا معناش اینه
شأن نزول
تفسیر آیه است. شأن نزول و شأن نزول با تفسیر فرق نمی‌کنه، یعنی میتونه تفسیر منطبق باشه به همون منزل، با منزل تفسیر تطبیق میکنه منزل آیه. این مطلبی که گفتیم باید به این نکته توجه کنیم، همونطور که آیه قرآن گفت چند نکته اینجا هست. یک، اونی که محور ایمان، محور کمال ایمان برای مؤمنین است، ولایت علی بن ابی طالب از ابتدا تا انتها. چطوری؟ ایمان به خدا، ایمان به پیامبر که کامل بشود و مقبول و به ذهن مؤمنین جا بیفتد، باید ولایت علی را قبول کند. این از این جهت بهوره. از جهت دیگر ائمه دیگر را که قبول بکنیم، امامتش را که به جان و دل با تمام وجود با قاطعیت کامل کامل قبول داریم، منشأش امامت و ولایت علی بن ابی طالب. ایمان به علی ابن ابی طالب محور کمال و تمام است. اون اتممت علیکم نعمتی هم اینجا میتوند مؤید باشد. اینه که گرفتیم اگر کسی با امیر المؤمنین بغض و عداوتی داشته باشد، در کفر باطنیش شکی نیست، لا شک فی کفر باطنی، اما ایمان ظاهری دارد، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگد، او تابع همون ما حکم، تابع موضوع خودشه که اسلام شهادتین را موضوع حکم قرار داد. و الا ایمان واقعی که تصدیق قلبه، او فقط گره اصلی و محور اصلیش ولایت علی. ایمان به خدا و حضرت رسول، اگه ولایت حضرت علی را مستجیر و ولایت کسی قبول نکند، ایمانش نقص پیدا کرد، ایمانش دیگه کامل نیست. از ابتدا انتهاش را همینطور که تکرار نکنه. حالا نکته که میخواستم بگم اینه، هر کسی که در زندگی بین ماشیعه ها، هر کسی که در زندگی به مشکلی بر نمیخورد، یعنی به مشکل عقیدتی و به مشکل ذهنی و فکری، حوادث رو میبیند. یک فردی با انقلاب خیلی خوب بود، یه مقدار زندگی دید کافر شد. من یه نفری رو سراغ داشتیم در یکی از شهرستان ها، آقای انقلاب خود طبیعتا خوب بود، این یکی از بستگانش متهم به ساواکی و اینا رو اعدام شد. این فرد از اسلام برگشت، خانواده نجیبی بود، شخیصی بود، از اسلام برگشت. چرا؟ به خاطر اون مشکل روحی که براش پیش آمد. مشکل روحی که پیش میاد، کسی که ولایتش با امیر مؤمن سست باشد. بدانید هیچ کسی گرفتار بیماری روحی نمی شود اگر ولایت و تعهدش با امیر المؤمنین محکم و مستحکم باشد. یه نعمت بزرگ اینه که در احادیث داریم که چه نعمت بزرگی هست. صحت و امان خیلی نعمت بزرگی دیگه، درسته؟ این صحت و امان گره خود به ولایت مولا. اگر یک ایمان محکم به امیر دارید انشاءالله، ولی محکمترش کنید، داشته باشید، صحت هم میاد، باور کنید امان هم میاد. صحت و امان در پرتوی ولایت مولاست. هر کس که منکر است بگو رو به رو کند.
از ابتدا فرمودی مراد ابتدا چیه؟ اول خطه؟
ابتدا ولایت ایمان به خداست، بعد ایمان به پیامبره، بعد ایمان به ولایت امیر. این ولایت به امیر مؤمن اگر کامل نبود، توصیه مستقیم خدا، توصیه جدی پیامبر رو در روز غدیر پشت پا زده است و در برابر نص قرآن و نص پیامبر و اون بیان جدی پیامبر موضع مخالف گرفته است. این کفر بالاتر از این نیست، بالاتر از این. نه من می فهمم زبان شما رو که چی میگه. او مطلب الان بحث نمی کنه، اون یه مطلبی جدایی است که اونو در جای دیگری باشین و با شما باشین و براتون بگیم که مسئله بحث تفسیری نمیشه، او بحث عرفایی میشه، جای دیگری برای خودش داره. به من بسیار خوب، اون بسیار خوب، اون مسئله جداست. اجازه بدید که من میخوام نکته تربیتی اینجا استفاده کنم. حالا یه وقتی بود و در سنین جوانی را بود و تقریبا جایی بود، دو سه نفری بود، یک کسی گفت که بله آقا یا جوان دست به سرقت زده. بعد توجیه کرد که خب اوضاع مالی خوب نیست دیگه، درآمدی نداشته، مجبور شده رفته دست به سرقت بزن. کسی دیگه که اونجا بود جواب قشنگ داد، گفت اگه ایمانش درست باشد هر قد فشار بیاره این کار نمیکنه. ایمانش ضعیف بود واقعا. اینجوری اگر ایمانش آدم ایمانش ضعیف شد، محور ایمان رو پیدا کرد. اگر ایمانش اعتقادش به ولایت امیر محکم و مستحکم بود، هیچ کجا تزلزلی برش پیش نمیاد. صد خار خلد بر جگرم، لب مکشایم، شکست نمیخورد. بنابراین ما چی کنیم؟ ما باید سعی کنیم. مثلا حتی درباره انقلاب مثالی زدم، ایام دهه فجر هم است، بازم بگم اونایی که از انقلاب فاصله گرفتن، یک کلمه ولایتش به مولا و مذهب ضعیف بوده احیانا. چرا؟ برای که این انقلاب برای خود انقلاب خواسته است، برای خود خواسته است. اگر کسی بگد این انقلاب اونطوری که امام خمینی گفت، چه گفت؟ چه فرمود؟ فرمود کشور متعلق به ولی عصر است. به این عقیده اگه باشد دیگه آدم بر نمیگرد، همین نسبتش کافیست. نمیگیم الان کل این نظام به تمام معنا درست اشکال اصلا نیست، نه اشکال خیلی زیاد ممکنه باشه. ولی وقتی که گفتیم منصوبه به این نظام، منصوبه به اهل بیت است، این نسبت برای ما کافی است. به خاطر این نسبت ما هم دعا میکنیم هم پشتیبانی میکنیم. این میشد انقلاب برای مذهب خاص است، نه انقلاب برای خود انقلاب، نه انقلاب برای خودش. انقلاب بکنم شد وضع خوب بشه، وضعش خوب نشد اخاربش اعدام کردن، کافر شد. باطنش درست نبود، ایمانش کامل نبود، ولایتش درست نبود. بسیار خوب، کشور عنوانش نظام اما مربوط میشد به ولایت. چون نظام مربوط میشود به ولایت، برای ما این نسبت کافیست که ازش حمایت کنیم تا جان داشته باشه، تا در امکان باشه. نکته از دیگر، این خاطر مناسبت در این فجر. نکته دیگر، برای ما طلبه ها آنچه لازم است که این طلبه های توحیدی هست که این ولایت خودمان را نسبت به امیرالمؤمنین کامل ترش کنیم. ولایت ما نسبت به امیرالمؤمنین هرچه کامل تر بشود برای ما سعادت، توفیق، کمال، هرچه بخواهیم دیگه تمام دی. حتی کسانی که اهل معرفت هستند میگه ما چیزی دیگه مگه میخواهیم؟ مگه نمیگفت مرحوم آقای کافی خدا رحمتش کنه که آقا مزان ما چیزی نمیخواهیم، فقط میخواهیم بگیم. آدمی که دنبال ولایت برود باید از طریق عشق برود. عشق چیه؟ عشق هدف ندارد، عشق خواست نفسی ندارد، عشق عاشق را جذب میکند، میگه فقط ببینم کافی، تماشات بس. برادر این ولایت رو ما در حد عشق بریم، یک دونه عشق در دنیا بیشتر نیست. اگه پیدا کنید من مصداقش، اون عشقی که عرفان میارد، اون عشقیست که معراج میارد، اون عشقیست که تا عبودیت میارد، اون عشق فقط عشق به امیرالمؤمنین. تمام تمام بی پرده بگم تمام. بعد از که عشق به مولا پیدا شد، عشق به مولا که پیدا شد چی میشد؟ عشق به مولا که پیدا شد اشعارش میشد احب من احب علیه، پیدا میکنون دوستانتان. و عشق به مولا که پیدا شد دیگه برای خودش غرضی دیگه ندارد. اینو باید کامل بکن. اول ارادت ما از سر عشق باشد که آسایش که معنا ندارد، خستگی معنا ندارد. اون لحظاتی که مثل میثم تمار روی دار بکشنش، دهنه اسب دهنش بذارن، هر مرحله یکی بشه که خبر داره دیگه. خطیبی شما میگفت شما مولام گفته که من رو دار ببرید، گفت به رغمش این کار نکن، آخرش مجبور شد رو دار بگرد. گفت مولام گفته است که روی دار هم دهنه به دهنه بده، گفت علارغمش این کار نکن، مجبور شد دهنه هم دارست. و عشقی که میثم در اون حالت داشت فقط خودش میداند و که درک میکند، وصف نمیشه. عشق به مولا اینجوریه. معرفت تا در حد عشق نرسد اون آثارشو که میخواید داشته باشید نخواهد داشت. معاملاتی میشد، معاملاتی که شد دیگه مغرضانه است. عشق معاملاتی نیست، یک خلوص به معنای دیگری است. اگر خواهد شما به عبارت دیگر اخلاص عرفانی رو معنا کنید، اخلاص در عرفان عشق، غرض حذف میشد، هدف حذف میشد، فقط رضایت مولا او باشد، دیگه من نمیخوام چیزی دیگه نمیخوام، فقط من داشت من دارم بعضی از مؤمنینی که عشق به ولایت، داستان و ماجراها در این زمینه زیاد داریم که تمام شده. یک حدیث قدسی اضافه کنم، من عرفانی عشقانی و من عشقانی عشقتو. عشق یه مرتبه بالاتر از معرفت است. در معرفت مولا بکوشید تا در حد عشق برسد. در حد عشق که رسید چه می شود؟ ورق بر می گردد، عاشق معشوق می شود، معشوق عاشق می شود. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکن، من به تو عاشقترم. زود با که میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا اندازت. خدایا ما را عاشق مولای من علی قرار بده. خدایا نور ولایت را در عمق جان ما نافذ بفرما. خدایا به برکت ولایت حوائج همه اینجا ما برآورده بفرما. خدایا ولایت امیر مؤمنین تمام حوادث و ناملائمات را از وسیل زندگی ما دفع رفع بفرما. شیعیان امیر المؤمنین در کل دنیا اصلاح موفق پیروز بفرما، مخصوصا شیعیان مظلوم یمن را به لطف و کرمت پیروزی عاجل نصیبشان بفرما. دشمنان شیعه مخصوصا وهابیت و تکفیری به خصوص خاندان جلاد از خدا بیخبر جاهل مربوط به بت پرست دنیا پرست آمریکا پرست آل سعود را به قهاریت هر چه زودتر نابود کرده. حوزات علمیه قوم و نجف و مشهد و غیرها، علما و طلاب علوم دین، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیافزاید. تعجیل در ظهور آقامون بفرما، چشم ما را به جمال آقامون روشن بفرما. اللهم ارنا القناة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعلنا من اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه و سلامتی وجود آقا سلامت خلق کنید.